21 آبان 1401 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در ادله جواز تقلید بود. آمدیم سر روایات، گفتیم روایاتی که وارد شده 7 طائفه هست. طائفه اولش رو جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم. طایفه اول عبارت بود از روایاتی که وارد شده در مدح روات و ترغیب به نشر احادیث و بیان احکام شرعیه. وقتی حجج الهی روات رو مدح می کنند و ترغیب می کنند در نشر احادیث و بیان احکام، خب معلوم می شد از این طرف پذیرش اونم چیه؟ لازم است. طایفه پذیرشش می شود حجیت قول فقیه. طایفه دوم درس امروز، روایاتی است که وارد شده از ناحیه ائمه معصومین به این که شیعیان را ارجاع داده اند به فقها. فقها عنوان فقیه به عنوان عام، نه شخص خاصی، به عنوان فقیه ارجاع داده اند. چند تا از این روایات را برای شما می خوانم. جلد 27 صفحه 140 حدیث 9 باب 11 از ابواب صفات قاضی. صاحب وسائل از کتاب اکمال الدین و اتمام النعمه شیخ صدوق نقل می کند. صدوق روایت می کند از محمد ابن محمد ابن عصام حسنون ان محمد ابن یعقوب کلینیست ان اسحاق ابن یعقوب. گیر تو این سند این اسحاق ابن یعقوبه که اولا این اسحاق ابن یعقوب کیست؟ گفتن این برادر کلینیست. برادر کلینی هم که باشد هیچ توثیقی ندارد. توجه میکنید؟ و لذا جماعت این روایت را حمل کرده اند بر این که سندش ضعیف است به این اسحاق ابن یعقوب. لکن ظاهر این است که خود اسحاق ابن یعقوبم حسنون. از کجا حسنشو میگیم؟ جناب کلینی یه شخصیت معروفی است. صرف این که کسی برادر کلینی باشد شهرت میارد. توجه میکنید؟ شما نگاه کنید تو خود مملکت ما، او رجالی که جز معارف بشند برادرش هم هیچی که نباشد خود به خود میشد چی؟ میشه مشهور. وقتی شد مشهور، قاعده مشاهیر این است که هر نقطه ضعفی که داشته باشند خلق این نقطه ضعف رو استخراج میکنند و میارن رو، یعنی نشان میدهند، عرضه میکنند. بنابراین این یه راه. یه راه دیگه این که خود جناب کلینی بهش اعتماد کرده و ازش روایت نقل میکند. این که کلینی بهش اعتماد کردم در حالی که برادرش است، اینم نکته است. منتها گیر این است که چگونه است که کلینی این روایت را در چون این یه اشکاله. خب این اشکال را اینجور جواب دادیم. اشکال دوم میگن چرا کلهینی این روایت را تو کافی نقل نکرد و این روایت تو کافی نیست. وجهش روشنه، خیلی واضحه. یعنی اشکال دوم از اشکال اول اوضحه و اون جوابش و اون این است که جناب کلهینی توقیعات را اصلا ذکر نمی کند. کلهینی خودش در غیبت صغراست، لکن یه دونه از توقیعات را تو کافی نقل نکرد و این روایت هم از جمله توقیعاته. توجه میکنید؟ و لذا کلهینی بنا ندارد بر نقل توقیعات، به جهت مشکلاتی که در توقیعات هست که قبلا هم بعضیشو خدمت شما گفتم. لذا اینم اشکال نیست که پس چرا کلهینی اینو تو کافی نقل نکرده، چون توقیعات رو کلن میذاره کنار کلهینی و تو کافی نقل نمی کند. خب قال، روایت متنش اینه: سألتو محمد ابن عثمان عمری ان یوصل لی کتابن. اسحاق ابن یعقوب میگه از محمد ابن عثمان عمری نایب دوم خاص امام زمان خواستم که یک نامه ای رو برای من برسوند. وقد سألت فیه ان مسائل اشکلت علیه، و تو اون از یه مسائلی که برای من مشکل شده بود پرسش کردم. فوردت توقی به خط مولانا صاحب الزمان. ببینید این میشد چی؟ این میشد توقیع از توقیعات. اما ما سألت عن ارشدک الله و ثبتک، پاسخ سوالاتشو دادن. اونی که شاهد ماست اینه: و اما الحوادث الواقعه تو فرج او فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. خب حوادث واقعه یعنی آنچه که از احکام شما سوال دارید، خصوص مسائل مستحدثه ای که براتون پیش میاد و حکمش رو نمیدانید، ارجاع میدهن به روات حدیث. پر واضح هست قدر متیقن از این راوی حدیث یک کسی که از رو بهار روایت بخواند و سواد نداشته باشد نیست که ترجمش را هم از رو ترجمه بهار نگاه کند. کسی است که قدر متیقنش کسی است که چه باشد؟ فقیه باشد. خب فرج او امر فرمودن رجوع کنید به روات حدیث و بعد جعل حجیت برای کلام روات حدیث و فقها کردن. فانهم حجتی علیکم و انم حجت الله. و بعدم در مورد همین محمد ابن عثمان: و اما محمد ابن عثمان عمری رضی الله عنه و عن ابیه من قبل، خدا او را رحمت کند، باباش را هم رحمت کند قبل از او. فانه ثقه و کتابه کتابی. خب یک ارجاع عام است به فقها تو این روایت. مطلب دوم ارجاع است به شخص محمد ابن عثمان نایب خاص حضرت، که فانه ثقتی و کتابه کتابی. و قبل از اونم پدرش را، بله، عثمان ابن سعید عمری را فرموده اند. خب این اشکالاتی بر توقیعات وجود داره. جناب کلهینی توقیعات رو گذاشته کنار کلن. تو کافی ما یه دونه توقیع هم نداریم. وقت میگن این روایت که کلینی نقل می کند چرا تو کافی نیست؟ بگم وچه اینی که در کافی نیست اینه که بنا دارد کلینی توقیعات رو در کافی نقل نکن. جوابتون همین بود یا نه؟ اشکالاتی که بر توقیعات وجود داره متعدده. یکیش این است، آقا گفتم فی ما سبق اگر یادتون باشد گفتیم که توقیعات اینجور نیست که همشو امام زمان جواب داده باشد، بعضیشو خود نواب جواب دادن. خب و نرفت خدمت امام زمان و برگرده. یه مسائل ساده بسیطی بود است، مثل فرض بفرمایید شورای استفتای یه مرجع. خب اون شورای استفتا یا دفتر استفتا این سوالات و جوابای ساده رو که میاد چیکار میکنن؟ خودشون جواب میدن، واضحات رو خودشون جواب میدن، اون مشکلات رو میبرن پیش چی؟ فقیه. در واقع نواب اربعه هم همین کار رو میکرد. این سوالات ساده و اینا رو که جوابش واضح بود اینا رو خودشون مینوشتن. خب سوالات مشکله و اینا رو میفرستادن پیش امام زمان. اون وقت چون اینا به هم خلط شده که چه سوالی رفته پیش حضرت چه سوالی رو اینا خودشون جواب نوشتن، خب پر واضح هست جواب عثمان ابن سعید عمری پسرش محمد ابن عثمان بفرمایید که کی؟ حسین ابن روح، علی ابن محمد سموری، جوابای اینا که برای ما حجت نیست که، درست شد؟ و اینا الان به هم خلط شده، نمیدونیم کدومش مال ایناست کدومش پیش امام زمان رفته و برگشت. به خاطر همین اشکال که وجود داشته است بعضی مثل جناب کلینی چون معلوم نیست چی مال امام زمان است چی مال ایناست کلن از درج توقیعات اعراض کردن، اصلا توقیعات رو وارد نکردن. معاصر کلینی همیری رو داریم، عبدالله ابن جعفر همیری در قرب الاسناد، او همه توقیعات رو داخل کتابش کرد. توجه کردیم؟ یعنی این دیگه یه سبکه. یکی مثل کلینی میذاره کنار، یکی مثل همیری همه توقیعات رو وارد میکند تو کتابش. لکن این اشکال اشکال دقیقی است که به شما گفتم و کم شده متوجه این اشکال بشن و لذا به جناب کلینی اعتراض میکنند که تو چرا توقیعات رو تو کافی ذکر نمی کنی؟ خب توقیعات تو خودت تو عصر غیبت چه هستی؟ تو غیبت صغرا هستی. کلینی وفاتش پایان غیبت صغراست، 329 هجری. طول مدت عمرشو تو غیبت صغرا بود است، کتابشو در غیبت صغرا نوشته است، یکی از توقیعات رو ذکر نکرده است. سر عدم ذکر توقیعات در کافی اینه که به شما گفت و کلینی را متوجه شده است، شاید دیگران متوجه این امر نشدند و ما برای شما شاهدی گفتیم اون موقعی که بحث تعادل و تراجیح را اینجا بحث میکردیم شواهدی برش اقامه کردیم که از اون شواهد گفتیم از اینجا معلوم میشه این توقیعات بعضیش به قلم امام زمان نیست، خود نواب چه کردن؟ جواب نوشتن. خب وقتی تو جواب میاد دو تا روایت اینجا هست، یه روایت میگه این کار رو بکن، یه روایت میگه این کار رو بکن، به ایه ما شئت من باب تسلیم چی؟ وسعک. خب این که واضحه این جواب حجت خدا نیست، چون حجت خدا که نمیگه دوتا روایته، روایت برای من و شما حجته، برای امام زمان روایت حجت هست یا او خودش منبع روایته، او خودش منبع صدور روایته. ولذا از اون روایات که اونجا برای شما تو بحث تعادل و ترجیح خدمت شما عرض کردیم گفتیم اینا شواهد، و همون وقت گفتم این نکته نکته مهم نیست، بهش دقت کنید. و لذا توقیعات از حجیت میفته، کل توقیعات از حجیت میفته، چون نمیدونیم کدومشا نواب جواب دادن، کدومشا امام زمان جواب داده. دقت کردی؟ لذا کلینی نقل نمی کنه. اینجا کلینی نقل کرده نه تو کافی. سر نقلش آقای طباطبایی اینجا چیه؟ سر نقلش این است که کلینی خودش آورده میگه اولا از کسی که نقل داره میکنه برادرش، ثم برادرش میگه ورد توقی به خط مولانا صاحب الزمان، میگه به خط امام زمان جواب آمد، پس دیگه خط مال نواب نیست. توجه کردید؟ اشکال به این توقی وارد نمیشه، چون میگه به خط صاحب الزمان جوابش آمد. معلوم میشد اینا خط امام زمان رو اون وقت چی؟ میشناختند که چیش خط امام زمان از جوابها و چه خط امام زمان نیست. راوی هم که دارد برای کلینی نقل میکند داداشیشه، از همین جا داریم میگیم به برادرش اعتماد داشته است. یعنی محمد ابن یعقوب برادرش اسحاق ابن یعقوب رو محل اعتماد میدونسته است که دارد این توقیع را ازش نقل میکند. این توقیع در کتاب غیبت شیخ طوسی هم نقل شده، شیخ به سند صحیحش تا کلینی نقل میکند، باز کلینی از برادرش اسحاق ابن یعقوب به توقی، باز تو سند جناب شیخ هم اسحاق ابن یعقوب قرار میگیرد و باید یه جوری جواب داده بشد که ما گفتیم حسن است. خب این یه روایت. روایت بعدی از این طائفه که ارجاع به فقها داده شده است، مرسله طبرسی است در احتجاج، که به عینه این مرسله در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری علیه السلام هم ذکر شده است. خب در احتجاج، احتجاج ابو منصور طبرسی قرن شیشه، در احتجاج روایت اصلا سند نداره، مرسله، لکن در تفسیر امام منسوب به امام حسن عسکری، خب این تفسیر سند دارد، لکن این تفسیر را صدوق نقل می کند. بله بفرمایید که از ابوالحسن محمد ابن قاسم مفسر استرابادی خطیب، این راوی است که صدوق ازش نقل میکنه، اینا اصلا نمیدونیم کیه. قال حدثنی ابو یعقوب. خب حالا این مفسر خطیب رو هم شما به عنوان شیخ صدوق و اینا درستش میکنید، از طرابادی خطیب مفسر نقل میکند از ابو یعقوب اسحاق، ابو یعقوب یوسف ابن محمد ابن زیاد یکی، و ابو الحسن علی ابن محمد سیار. خیلی خوب، اینا هر ستایشون، این دوتا به اضافه همون مفسر خطیب، هر سه جزء مجاهیل هست. درست شد؟ بنابراین سند تفسیر امام حسن عسکری علیه السلام یکی ضعیفه، و به قدر مسلم این است که این تفسیر مال امام حسن عسکری نیست، یعنی نسبتش به امام حسن عسکری علیه السلام تمام نمی شود. خیلی خوب. حالا تو این کتابم اینجوری داریم. فی قوله تعالی فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. امام فرمودن هذه لقوم من الیهود. این آیه مال یهودیاست. یه چیزی خداشون می نوشتن، می گفتن این از طرف خدا آمده است. بعد سوال می کند که قال رجلون لصادق علیه السلام، یکی به امام صادق گفت عوام یهود با عوام ما شیعه چه فرقی دارن؟ عوام یهودیا از بزرگان دینیشون تقلید می کردن. عوام شیعه هم از کی تقلید میکنند؟ از فقها تقلید میکنند. میگه آقا فرق اینا چیه؟ اگه خدا یهودیا را به تقلید مذمت میکند، خب عوام شیعه هم از فقهاشون تقلید میکنند. آیا اونا استحقاق مذمت دارند به واسطه این تقلید؟ جواب امام این است بین عوامنا و عوام الیهود فرق من جهته و تسویت من جهته. خب می فرمایند تفاوت این است که عوام یهود می دیدن علمایشون را که این علما چه می کردند؟ قد عرفوا علماءهم بالکذب صراح، کذب آشکار، روشن، علنی، صاف دروغ میگفت. و اکل الحرام و رشا، رشوه، و تغییر الاحکام، و ازتروا بقلوبهم الا ان من فعل ذلك فهو فاسق. خداشون میدونستن در درونشون هر که این کارا رو بکنه چیه؟ فاسقه. لا يجوز ان يصدق على الله، جایز نیست او رو تصدیقش کنن بر خدا و کلمات خدا. ولا على الوسائط بین الخلق و بین الله، و اینا نمیتونن واسطه بین خدا و خلق خدا باشن. با این حال علماشون رو تایید میکردن، صاف میدیدن که رشوه میخورد و تغییر حکم میدهد و تو چشاشون نگاه میکند و دروغ بهشون میگرد، بازم حرفشو قبول میکردن. فلذلک ذمهم. خیلی خوب میگه عوام ما هم همینجور، اگر ببینند و کذالک عوامنا ازا عرفو من علمائهم الفسق الظاهر و العصبیت شدیده و تکالب علی الدنیا و حرامها فمن قلد مثلها اولا فهو مثل الیهود الذين ذمهم الله بالتقليد لفسقة علمائهم. ذم یهودیان برای اینکه از عالمان فاسق تقلید می‌کردند. تا اینجا درست شد؟ خب حالا میگه فاما من کان من الفقهاء سائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعاً لعمر مولاه فللعوامه ان یقلدوه و ذالک لا یکون الا بعض فقهاء الشیعه لا کلهم. خب این واضح ارجاع به فقهاست، خیلی واضح. فَإِنَّ مَنْ رَكَبَ مِنَ الْقَبَائِهِ وَالْفَوَاهِشِ مَرَاكِبَ عُلَمَاءِ الْعَامِ. او فقهای شیعه که رفتارشون مثل رفتار علمای عامه مرتکب قبائح و فواهش بشن، فَلَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ عَنَّا شَيْئًا، حرفشون رو در مورد احکام ما قبول نکنید. ولا کرامتا، کرامتی هم اینا ندارند. خیلی خوب، تا آخرش که انما کسرت تخلیط فی ما یتحمل عنا اهل البیت لذلک. خیلی ها آمدن از ما چیز یاد گرفتند، لکن قصدشون قصد خیری نیست. لأن الفسق یتحملون عنا، فاسقان هم میان پیش ما از ما چیز یاد میگیرن. فیحرفونه به عصره لجهلهم، و مطلب رو تحریف میکنن به واسطه جهلشون. خب این روایت هم داریم، ارجاع به فقهای شیعه است، حالا فقهای خاص از شیعه، یعنی بعض فقهای شیعه که دارای این خصوصیات که فرمود باشن. این روایت هم داریم، لکن سندش بله اعتباری ندارد، و ولی دلالتش واضحه، ولی سند اعتباری نداره. باز روایت سوم از این طائفه دوم، صفحه 151، حدیث 45، همون باب 11 از ابواب صفات قاضی است. روایت تو کشی است، رجال کشی. رجال کشی متن اصلیش به ما نرسیده، اونی که به ما رسیده اختیار و معرفت رجال است که تلخیص و تصحیح جناب شیخ طوسی است از این کتاب، او به ما رسیده است. توجه میکنی؟ لکن اسناد مال خود کشی است. شیخ طوسی که تا کشی سند صحیح دارد، کشی نقل میکند از جبرئیل ابن احمد. این جبرئیل ابن احمد فاریانی است، در کش زندگی میکرده. کش اعرابشو اشتباه نخونید، آقای سعادت نقطاشم نندازید. در کش زندگی میکرده است، کثیر الروایه بوده است از علمایی که در عراق هستند و قم و خراسان، از همه اینا روایت نقل می کند. کی این رو میگه؟ خود جناب شیخ طوسی در رجالش. خب کشی تو رجالش کثیرن ما از این جبرئیل ابن احمد فاریانی نقل می کند، که این دلالت میکنه که بهش اعتماد داره. لذا ابن داوود او را معتبر میداند. ابن داوود تقی الدین ابن داوود است. ابن داوود معاصر است با جناب علامه حلی، یعنی قرن هشت. در بلقم او را حسن می شمارد. مرحوم مجلسی هم در وجیزه میگه حسنون. بنابراین این جبرئیل احمد معتبر. ان موسی بن جعفر ابن وهب، این بغدادی است. نجاشی ذکرش میکند و میگه لهو کتابون، و طعن درش نمیکند. بنابراین او امامی و معتبر است پیش ما. ان احمد ابن حاتم ابن ماهویح، ماهویح بله، اینم جناب مجلسی در وجیزه میگه ممدوحون. بنابراین این سه تا خوبند. قال کتبت الیه، من نوشتم به کی؟ او. مراد از او کیست؟ ابوالحسن ثالث، یعنی امام هادی علیه السلام. اسأله امن آخذ و معالم دینی، معالم دینم را از کی بگیرم؟ خب معالم دین اگرچه انصراف اولیش به اعتقادات، لکن میتواند شامل حال احکامم بشه. یعنی معالم الدین همون گونه که معارف رو میگیرد، احکام شرعی را هم میگیرد. و کتب اخوه ایزن بذالک، میگه داداشیش هم همینو نوشت. داداشی کی؟ داداشی احمد ابن حاتم ابن ماهوی. داداشیش کیه؟ فارس یا طاهر ابن حاتم ابن ماهوی. دو تا اسم براش گفتن، بعضی گفتن اسمش فارس بوده، بعضی گفتن اسمش طاهر بوده است. دو تا برادر یه نامه نوشتن، چه اشکالی داره؟ فکتب الیهما، جواب برا هر دوشون اینجور آمد: فهمت ما ذکرتما، دانستم آنچه که شما پرسیده اید. فسمدا فی دینکما، صمود همون چیزی است که امروز اسمشو میگذارید شما چی؟ صمود یعنی مقاومت، پایداری، استواری. میفرماید شما ثابت و استوار باشید در دینتون. علا کل مسنن فی حبنا، هر کی عمرش رو در حب ما گذرانده است. و کل کثیر القدم فی امرنا، و هر کسی که در امر ما، امر ما یعنی ولایت ما، کثیر القدم است، یعنی اقدامات چه دارد؟ اقدامات فراوانی دارد. خیلی خوب، برید سراغ اینها. فإنهما کافوکما انشاءالله، این دوتا، یعنی او کسی که مسن در حب ماست و اون چی؟ کثیر القدم فی امرنا، این دوتا شما رو کفایت میکنن انشاءالله. پس ببینید، اولا اینا رو دوتا گرفته، یعنی یه وقت یه کسی مسن در حب ما هست لکن کثیر القدم نیست. قدم یعنی اقدام چی؟ عملی. ممکنه اقدام عملی نداشته باشه. یه کسی هم ممکنه اقدام عملی دارد، کثیر القدمه، لکن مسن در حب ما نیست، جوان میان ساله. خیلی خوب،
آمن و عمل ساله، ایمان و عمل ساله با هم دیگه.
خب اینجا تفکیک کرده، فإنهما کافوکما، یعنی هر کدام از این دوتا کفایتن برای شما. یعنی اگر خواستید معالم دین دونه از یکی از این دوتا بگیرید. خب این اگر قصه فقاهت و شما مقدره درش نگیرید، روایت گیر داره. هر مسن در حب ما میشد ازش شما تقلید کنید؟ خب بابا عوام محض است، لیکن پیر شده، ریشاش هم سفید شده در محبت اهل بیت، لیکن ثوابش اندازه کلثوم ننه است، ولی محب اهل بیت، وقت میشه ازش تقلید کرد؟ حرفش میشه حجت؟ این که واضح البطلانه. هاکذا یک کسی است در امر چی؟ در امر ائمه و ولایت اونها کثیر الاقدامه، خیلی قدم برمی‌داره، خیلی تلاش می‌کند. یه چیزی شبیه هیئتیای ما، دایی‌های هیئت‌ها، رؤسای هیئت‌ها، کثیر الاقدامن. تا بهشون میگی میان این کارو بکنین، میگه بله، سر و جان و تنم فدای کی؟ فدای حسین، فدای ائمه باد. اقدام میکنن، میان جلو. لکن یعنی میشد از اینا تقلید کرد؟ آیی که واضحه که اگه مراد ای باشه که درست نیست. مگر این که امام به اینا اشاره کرده اند، ارجاع داده اند، یعنی برو اینا بپرس، اینا بهت میگن از کی تقلید کنی، او اشکالی نداره. یعنی از او کسی که مسن در حب ناست، از او بپرس از کی باید تقلید کنم، چی کار باید بکنم. ام من آخذ و معالم دینی، اون بهت میگه از کی تقلید کن. یا از اون فردی که دای تو هیئت است، رئیس هیئت است، از او بپرس، او راه راست رو جلو پات میگذاره. خب اینم خلاف ظاهر روایت، چون ظاهرش اینه که برید از اینا بگیرید. ام من آخذ و معالم دینی. خب یعنی من دارم روایت رو معنی میکنم، برو از اونا بپرس تا اونا بهت بگن برو از کی بگیری. خب این ظاهر روایت اینه که از خود اینا برو اخذ معالم دین کن. این خلاف ظاهر روایت. یا این است که باید یه فقاهت در تقدیر بگیرید. یعنی کل مسن، آخه سن که اعتبار ندارد که. آخه میبینید یه کسی 200 سالش هست، محب اهل بیت هم هست، عمرشم در راه ولایت صرف کرده، لکن لا یعرف الهر من البر، سوادش مطابق اصل است. اصل چیه؟ عدم. ها کذا به قول مرحوم آقای کاشانی، آیت الله کاشانی استاد القاسم رحمت الله علیه، به قول آقای کاشانی که تکیه کلامش این بود است، میگفته بی سواد، خب بی سواد. بعد میگفتن آقا آخه شما میگه بی سواد که فوشه. گفته بود نه، من مقصودم اینه که دل اینا سیاهی توش نیست، سواد نداره، دلشون پاکه. بی سواد یعنی دلت پاک، سواد یعنی سیاهی دیگه. بی سواد یعنی قلب تو سیاهی درش نیست پاک. ها اینم هم همین جوره، بی سواد هم. قلبا پاک، سنم بالا رفته است، لکن هیچی بلد نیست. آخوند اینجوری ندیدی؟ ها؟ 80 سالش، یک عمامه دارن مثل گنبد مسجد شاهی ما، خب ریشم تا پت شالش، بله، شالم بسته به کمر و نعلین زر، درس میگم شما شعر لومه پیشی کی خوندین؟ میگه ما شعر لومه نخوندیم، ما همین جوری. آره خب، یعنی شعر لومه هم نخونده. خب اوناشون که متدین باشن، مسائلیه که نمیدونن چیکار میکنن؟ میپرسن یا ارجاع میدن به دیگران. خیلی خوب، اینم زیرکیست. یعنی زیرکی اخروی است. نمیگه نمیدونم، میگه من وقت ندارم جواب بدم، از این آقا بپرسید. میفرسته سراغ دیگر. خب ولی اگه بخواد خودش جواب بده، خب بلد نیست، کله پتره جواب مردمو میده. همون گونه ای که تو این شهر دارن جواب مردمو کله پتره میدن. قاستون هست؟ کی بود زنگ زد؟ تو بودی زنگ زدی گفتی؟ مسئله پرسیدیم چی بود؟ شما بودی یا یکی دیگه؟ یادم نیست. بله، یه سوال ساده رو چنان کله پتره جواب داده بودن. بله که ظاهرن سوال این بود، اگه اشتباه از حافظه دارم میگم، که کسی زن گرفته است، زن از شوهر قبلیش بچه دارد، این آقام از زن قبلیش چه دارد؟ بچه دارد. حالا آیا دختر و پسر این زن و شوهر جدید که دختر و پسر از زن قبلی بچی و شوهر قبلیست، آیا اینا به هم محرمند یا محرم نیستن؟ جوابش چیه؟ خیر، چون اینا با هم نسبتی ندارن. به هم محرم نیستن، بله میتونن دم ازدواج بکنن. خب پرسیده میگه به من گفتن بله محرمن، خوار و برادرن اینا با هم. آقا چجوری خوار و برادر؟ نه پدر مشترک دارن نه مادر مشترک دارن، چجوری خوار و برادر شده؟ بله مادرش خورده ولی شیر نبوده. اما این روایت که خدمت شما گفتیم، خب این روایت خودش باشد، آخه کل مسن فی حبنا یا کل کثیر القدم فی امرنا، اگه این روایت باشه یعنی هر پیر مردی قولش حجت است، هر دای تو هیئتی هم دایی ها هیئت ها، این روایت رو بخونید برای دایی ها کیف میکنن، پاکتتون رو بله دو برابر میدن اون روزی که این روایت رو خوندی، که دای هیئت کلامش حجت است. آخه دای هیئت که یه عوام بحته، چی کلامش حجت. مگر این که شما یه فقیه در تقدیر بگیرید برای هر دوتا اینا، یعنی فقیهی باشد. خب البته تقدیر خلاف چیه؟ خلاف ظاهر. خب فقیهی باشد و مسن در حب ما. خب حالا فقیه باشد مسن نباشد چه مشکلی داره؟ یا کل کثیر القدم فی امرنا، فقیه باشد و در امر ولایت ما خیلی اقدام کند. یعنی اگه فقیه تو تقدیر بگیرید که تقدیر خلاف ظاهره، بازم درست نمیشد، به جهت اینکه حالا فقیه باشه مسن نباشه چه مشکلی داره. یا فقیه باشد کثیر القدم در امر ما نباشد، بازم چه مشکلی داره. لذا این روایت سندش هم که ما درست کردیم، توجه کردید، سند را هم که درست بکنیم، این روایت دلالتی بر حجیت قول فقیه ندارد. دقت کردید؟ و اصلا متن قابل پذیرش نیست. خب اینم طایفه چه شد آقا؟ طایفه سوم، طایفه دوم. طایفه سوممون روایاتش متعدده، میگذاریم انشالله برای جلسه بعد و صلی الله علی محمد. سلام، چقدر چیز گرفتی؟